آزادی مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند. صبحتان بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویومی مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 16 ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 7 صبح. این نشر مجله را نیز با اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. تلاش فرار از یک محبس تونس با کشتار دست کم 42 نفر انجام یافت. بازدید تاسیسات هسته ایران بدون شرکت کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع شد و طالبان پاکستان مسئولیت حمله به کاروان ماشین‌ها با مواد سوخت برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان را بر دوش گرفتند. تفسیر خبرها. در محبس شهر مونستیر تونس بر اثر سوختار و تیراندازی دست کم 42 نفر به هلاکت رسیدند. با گفته شاهدان، سوختار کاری دست خود محبوسان بود که می‌خواستند با استفاده از آن از محبس فرار کنند و مناظران سوی محبوسان آتش کشیدند. در پایتخت تونس نیز روز شنبه صدای تیرپرانی به گوش می‌رسید. گفته می‌شود که افراد لباس ملکی در تن و سوار ماشین‌ها سوی مردم و بناها آتش می‌کشیدند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابعش در دایره‌های نظامی اطلاع داده است که آنها کارمندان خدمات ویژه صادق به رئیس جمهوری فرار کرده زین العابدین بن علی می باشند. با خاطر تامین ترتیبات بعد از خشونت غارت و آتش‌سوزی های اخیر در پایتخت نظامیان و وزیر پوشها سفربر شدند. طوری خبر داده بودیم رئیس جمهور زین العابدین بن علی همراه با اهل خانواده‌اش عین حال در عربستان سعودی به سر می‌برد. نمایش اعتراضی علیه بیکاری مردم و فساد در مقامات دولتی در تونس چند روز پیش شروع شده بودند. در برخورد با کارمندان پلیس و نظامیان ده ها تن از اعتراضگران به هلاکت رسیدند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله به کاروان ماشین‌ها با مواد سوخت برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان را بر دوش گرفتند. گفته می‌شود که آنها در نزدیکی‌های موضع دره مراد جمالی ولایت بلوچستان 14 ماشین با مواد سوخت را آتش زدند. با گفته مقامات محلی در این حادثه یک راننده جراحت برداشته است. یک نماینده جنبش طالبان گفت که در این حمله 8 جنگی شرکت داشتند. بازدید دو روزه نمایندگان برخی کشورها از تاسیسات هسته ایران شروع شد. دیپلمات های چند کشور از جمله مصر، ونزوئلا، کوبا و سوریه روز شنبه وارد تهران شدند. روسیه، چین و اتحادیه اروپا پیشنهاد ایران برای بازدید از مؤسسه های هسته ای کشور را نپذیرفتند. تهران از دعوت نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به کشور خودداری کرده بود. مرکز دیپلمات های غربی دعوت تهران را چون تلاش رخنه کردن موقع یگانه 6 کشور پیشرفته در برابر برنامه هسته ایران ارزیابی نمودند. قرار است که آخر همین ماه هم در شهر استانبول ترکیه دور نوبتی مذاکرات ایران و 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد با اضافه آلمان آید به برنامه هسته ایران برگزار شود. شما اخبار جهان را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. کاخ سفید ولاد فیلات را برای پذیرفته شدنش در مقام نخست وزیری مولدوا تبریک گفت. وزارت امور خارجه آمریکا با پخش یک اظهارات از تأسیس حکومت نو از سوی ائتلاف حکمران غربگران نیز استقبال کرده است. 28 نوامبر سال گذشته در مولدوا انتخابات قبل از وقت پارلمانی برگزار شده بود. 30 دکمبر باشد سه حزب غربگرا، لیبرال دموکراتی، دموکراتی و لیبرالی درباره تأسیس ائتلاف حاکم خبر دادند. حزب کمونیست در انتخابات پیروز شده بود و اما نتوانست تعداد ضروری رای‌ها برای تأسیس حکومت را به دست آورد. در رابطه با یک ترکش در کنار طرفخانه شهری خسویورت داغستان از روی بندی تروریسم پرونده جنایی باز شده است. با اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه در این حادثه 3 کس کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. شام جمعه در کنار طرفخانه یک ماشین حامل مواد ترکنده منفجر شد. و روز شنبه فعالیت دفتر سازمان ملل متحد در نیپال خط گردید. این دفتر 4 سال پیش با قرار سازمان ملل متحد به خاطر نظارت روند صلح بعد از ختم جنگ 10 ساله میان گروه های ماویستی و حکومت تأسیس شده بود. تصمیم درباره بستن دفتر ماه سپتامبر سال گذشته گرفته شده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون اظهار نمود، در حالی که طی این سالها جانب ها در مورد حل مشکلات سیاسی با پیشرفت موفق نشدند، با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در نپال نیاز باقی نمانده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها ما شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس شنوندگان ارجمند حتما سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. زین العابدین ابن علی از تونس فرار کرد. بحران سیاسی در این کشور افریقایی تا که ادامه خواهد داشت. نفوذ چین در آسیای مرکزی افزایش می‌یابد. آیا این نفوذ برای کشورهای منطقه خطر دارد؟ و ادامه ماجرای ریش در تاجیکستان، کیها و با کدام دلیل برای کیک شده پوستین را سوزاندنی اند؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. حوادث تونس، کشور واقع در شمال افریقا که نمایش های اعتراضی به خشونت پیچیده باعث فرار رئیس جمهور شدند، امروز ها در سرخط اخباری جهان قرار دارد. شامی شنبه هم در پایتخت تونس صدای تیرپرانی به گوش می رسید. گفته می شود که افراد لباس ملکی در تن سوار ماشین ها سوی مردم و بناها آتش می کشادند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابعش در دایره های نظامی اطلاع داده است که آنها کارمندان خدمات ویژه صادق به رئیس جمهوری فرار کرده زین العابدین بن علی می باشند. شروع از صبح روز شنبه صدها نظامیان به نظارت خیابان های شهر تونس پایتخت کشور شروع کردند. بنوشته خبرگزاری ها، بعد از فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی، در پایتخت خشونت و غارت و یغما افزایش یافت. ایستگاه راه آهن تونس بر اثر آتش‌سوزی به خرابه تبدیل شد. مال و مواد دکان و مغازه های آن از سوی افراد نامعلوم به یغما رفتند. زین العابدین بن علی که طی 23 سال قدرت در تونس را زیر پنجه های آهنی نگه می داشت، همراه با اهل خانواده اش صبح روز شنبه وارد عربستان سعودی شد. سروزیر محمد غنوشی که رهبری تونس را بردوش گرفته است، اخیراً اعلام داشت برخی از پیوندان رئیس جمهور در تونس بازداشت شدند و معین به گفته او یک چاره موقت است. محمد غنوشی همچنین گفت او میخواهد در همکاری با احزاب مخالف برای بنیاد دولت دموکراتیک تلاش کند که در آن به حقوق انسان ارج گذاشته خواهد شد. سروزیر افزود او به خاطر تأسیس حکومت ائتلافی با رهبران احزاب سیاسی مذاکرات خواهد کرد. و اما شورای قانون اساسی تونس وکالت‌های غنوشی را همچون کفیل ریاست جمهوری تایید نکرد و اعلام داشت که طبق قانون وکالت‌های رئیس جمهور باید بر عهده رئیس پارلمان گذاشته شود. شورا همچنین اعلام داشت که بر پایه قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید در طول 60 روزی آینده برگزار بگردد. در همین حال کارشناسان نیز از سوی اعتراضگران پذیرفته شدن محمد غنوشی به حیث سروری موقت کشور را زیر شبهه میبرند. او 11 سال اخیر کرسی سروزیری را اشغال میکند و از نزدیکان رئیس جمهوری فرار کرده محسوب میشود. مردم تونس رئیس جمهور زین العابدین بن علی و اطرافیان او را در فساد، بیکاری و شکنجه مخالفان سیاسی عیبدار میکنند. و چند روز اخیر هزاران اعتراضگران در خیابان‌های تونس استعفای سروری کشور را طلب می‌کردند. نمایش‌های اعتراضی در تونس بعد از آن شروع شدند که یک جوان 26 ساله بیکار به نشان اعتراض خود را آتش زد. اعتراض ها هم در مناطق گوناگون کشور شروع شده، این هفته تا به پایتخت و تا به چند منطقه فراغتی تونس رسیدند. برخی از حامیان حقوق بشر میگویند که در نتیجه سرکوب سازی این نمایش ها از سوی پلیس و ارتش تقریبا 70 نفر جان باختند. بر پایه اطلاع رسمی تعداد قربانیان 3 برابر کمتر است. سران برخی از کشورهای عالم از سروزیر غنوشی دعوت کردند که آرامی و ثبات تونس بعد از فرار بینی علی را تامین نماید و برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه اقدام کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اعمال نمایشگران در تونس ستایش کرد و اظهار امیدواری نمود که در آینده نزدیک در این کشور انتخابات آزاد و عادلانه صورت میگیرد. اتحادیه اروپا هم از مردم تونس حمایت نمود و اما اعلام داشت که تلاش های دموکراتی باید از راه آسایشته صورت بگیرند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که کشورش تحولات تونس را پیگیری خواهد کرد. خانم مرکل میگوید که اوضاع در تونس خیلی جدی است و روشن است که بی‌فعالیتی مقامات مردم را سخت نگران کرده است. ما وضع را از نزدیک نظارت خواهیم کرد و در برابر آلمانی های که در تونسند غمخوری میکنیم. وزارت امور خارجه آماده پاسخ به سوال های همه آلمانی هاست. در همین حال اولین سیاحان از آلمان، بریتانیا و بلژیک تونس را ترک نمودند. حریم هوایی تونس روز جمعه بسته بود و اما روز شنبه همه فرودگاه های کشور دوباره فعال شدند.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
بله، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مجله خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. شروع از روز 15 ینوار عملیات ویژه شناسنامه در حدود شهر دوشنبه آغاز یافت. شفکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی درباره اهداف این عملیات گفت:
هدف از این چیز تطبیق چاره‌ها اوید به تامین ترتیبات جمعیتی امنیتی شهروندان، به نظام در آوردن نظام شناسنامه‌ای و بودوباش شهروندان جمهوری تاجیکستان و شخصان خارجی در حدود مرزی و ماموری شهر دوشنبه میباشد که آن از 15 ینوار تا 15 فوریه سال 2011 در شهر دوشنبه از جانب مقامات حفظ حقوق و دیگر مقامات های مربوطه شهری و ناحیوی از جمله ریاستی کارهای داخلی شهر دوشنبه، ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، ریاست انداز شهر دوشنبه، ریاست تندرستی، ریاست معارف، ریاست جوانان در این چیز و همزمان ریاست دستگیری دولتی صاحبکاری و اداره اموال دولتی در شهر دوشنبه در این عملیات شرکت می‌ورزند. همگی یک ماه مهلت دارد و برای هماهنگ ساختن فعالیت آنها ستاد شهری تشکیل شده است که رهبر این ستاد معاون یکم رئیس شهر دوشنبه نصرالله خیرالله میشود. نسبت هر کدام طبعه هایی که این مقررات قانونی رئیس شهر دوشنبه در اساس قانونگذاری عملکرده صورت میگیرد، آن تدبیرهایی که قانونهای عملکرده جمهوری تاجیکستان پیش بینی کردند نسبتشان تطبیق کرده میشود.
بر پایه امور رسمی در شهر دوشنبه رسما بیشتر از 730 هزار نفر به سر میبرند، ولی طبق اطلاع منابع غیر رسمی در پایتخت کشور زیاده از 1 میلیون نفر زندگی میکنند که شهرداری در تامین آنها با نقلات مسافربر، آب آشامیدنی، خدمات کامونالی و برق اذیت میکشد. در همین حال کارشناسان میگویند عملیات شناسنامه در پی ناامنی های شرق تاجیکستان و فرار محبوسان از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان صورت میگیرد. عملیات شناسنامه تا روز 15 فوریه ادامه خواهد کرد. و درباره باز یک عملیاتی که نیز پیامد ناامنی ها در مناطق شرقی تاجیکستان ارزیابی می شود. یک گروه افراد ریشدار که بارها مورد بازداشت و بازپرسی مقامات امور داخلی قرار گرفتند، اخیراً از رئیس جمهور امام‌علی رحمان خواستند که به این مشکل آنها رسیدگی کند. این افراد ریشدار میگوید بازداشت پای همه آنها از سوی پلیس با زندگی خانوادگی و تجارتشان خلل وارد کرده، حیثیت و آبرویشان در نزد همسایه‌ها و شریکانشان را پایین برده است. همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیتوم در این باره گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
یک گروه افراد ریشدار در شهر دوشنبه میگویند که بازداشت و بازپرسی پیدرهمی آنها از سوی مقامات امور داخلی به زندگی و تجارتشان لطمه زده است. میرزا شمالوف زاده شهر کلاب که در پایتخت کار و زندگی میکند گفت در پی چنین رفتار مقامات مناسبت اهل جامعه تغییر کرده، بعضی از همکاران تجاریش نیز رابطه با او را قطع نمودند.
بعضی برادران است قدیم تجارت میکند، تجارت کند که یگون دزده یگون روزانه یگون چکی ایرم لسو میگیرند و میبرند. پای درجه را مثال در تجارت ما مثال خرد است که مثال قطیت رابطه نمیکنه که حتی رفت آمد تو با خونهشون هم مثال علاقه چیدگی برای که در همه کارو مثال زرشی است.
میرزا شمالوف میگوید همسایه و نزدیکان نیز دیگر به او با نظری شبهه مینگرند و این همه به روحیه اهل خاندانش به تاثیر نمانده است. حالا او و افراد دیگری ریشدار از رئیس جمهوری تاجیکستان میخواهند تا به مشکل آنها رسیدگی کرده موی را از خمیر جدا کند.
التجا میکنیم که امیر مثال تحت یک چی بدارانان که مثال همین بسیار حقوق ما پایمال شده است و ایرا یک کار قدر است قدی اویلا و قدی چی میگیره میبرد مثال خید باز شینوستوما هست در برمون خید باران یک تفتیش کنن جواب بتنه که در یک عدل حتی تو 7-8 مرتبه تو 10 مرتبه بردگیان مرا فقط ما هم قدر خواهش داریم که همچو شهرمند جمهوری تاجیکستان چه خیلی در سرخانون جمهوری تاجیکستان کانستیتوسیه گفته که دولت کفالت میتا برای شهروند. امیر مثال موافق کانستیتوسیه ما میخوایم که هم زندگی ما هم موافق کانستیتوسیه جمهوری تاجیکستان شود.
یکی دیگر از ریشتوران که خود را زین الدین زاده معرفی کرد باور دارد که یک گروه خودسرانه ریشتوران را شکار نموده اختلاف در جامعه را به پا میکنند. وی میگوید باید مقامات بالایی تاجیکستان اصل قضیه را تحقیق نموده موقع رسمی خود را نیز روشن بکنند که تا کجا بازداشت ریشتوران قانونی و تا کجا غیر قانونی است. زیرا به گفته زین الدین زاده وقتی آنها از مقامات امور داخلی امر یا دستوری رسمی درباره ریش نداشتن را پرسیدند، آنها گفتند که فرمان از بالاست.
احساس میکنیم که گاه ها خودسرانه همین کار را میکنن. خوب میشه که همین نظارت چه و همین چیزا، چون نه همه ریشدار تروریست هم سوال اونی که تروریست هم معلومه، اونی که دشمن ملت، اونی که دشمن کشور هم معلومه، نام و فامیله و چیه صورت هاشون هست اونو چیه. اما نمیشه بگیم که همه تروریست های گفته ما شبه همه کنه گفته میبریم میسنجیم. بعد انسان ها یک بار سنجیش یا دو بار سنجیش میکنن، نمیشه که به همه هر روز یک بار دو بار سه بار برن.
اما مقامات رسمی تاجیکستان میگویند بازپرسی افراد ریشدار در قلمرو کشور غیر قانونی نبوده، بلکه برای دقیق کردن هویت نفران است که به افرادگرایی و عضویت در سازمانهای تروریستی متهم میشوند. دادستان کل تاجیکستان در آخرین صحبت خود با خبرنگاران گفت که ریش ماندن ممنون نیست، اما بازداشت و بازپرسی ریشداران از تدابیری امنیتی است که از سوی مقامات روی دست گرفته شده است. عبدالرحیم خالقوف رهبری کمیته امور دینی تاجیکستان هم میگوید ریش باید آنچنان گذاشته شود که هم زیبا باشد و هم دیگران را به شبهه نندازد. و ای گفت
هنوز در لایبازی جوانان ما ریش اگر گفته معلم زیبا مونه خوشمون مونه بزور موندن گیرن، لیکن اگر ریش هم یک سنت اتیک یک طرز موندن دارد، یک زیبایی دارد. اگر ما میخواهیم که اسلام رو میسا زیبا خوبتر و نشاطی من فکر میکنم با معنویاتمون، با طرز گفتارمون، با زندگی اصولدهمون، با هم دیگر فهمیمون، تربیه درست کردن فرزند، فکر میکنم آینده این جهت ما نقصه رو خوبتر میشناسم.
بازداشت و بازپرسی افراد ریشدار در تاجیکستان در 5 ماه پیش در پی ناامنی های شرق کشور و فعال شدن حرکت و سازمان های تندرو و تروریستی در شمال تاجیکستان آغاز یافت. حالا ریشداران میگویند امید است که رئیس جمهور به مشکل آنها رسیدگی کرده نخواهد گذاشت تا برای یک کیک شده پوستین را بسوزانند. کیومر سیتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره درخواست افراد ریشدار برای پایان دادن نقض به گفته آنها حقوق های شهروندیشان از سوی ماموران انتظامی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. تلاش مملکت بر قدرت برای توسعه نفوذ در روسیه مرکزی از فروپاشی اتحاد شوروی به این سو ادامه دارد. شورای قرقیز چولپان اورزبکوا در یک شرح در این مورد تاکید میکند که این حال در این سبقت چین پیشرف است. او بعد طرح‌های گوناگون این کشور در روسیه مرکزی از جمله در تاجیکستان اشاره میکند. اما این پیشرفی برای کشورهای منطقه آیا تهدید دارد؟ پاسخ این سوال را از گزارش میشنویم که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در پایه شرح کارشناسی قرقیز تهیه کرده است.
شورای قرقیز چولپان اورزبکوا در تحلیلش بخشیده به توسعه نفوذ چین در آسیای مرکزی مینویسد در میان ابرقدرت‌های جهانی که برای توسعه نفوذ در آسیای مرکزی تلاش دارند، چین از همه خاموش، از همه منظم و احتمال از همه پرخطر است. چین آسیای مرکزی را همچون گرو امنیت انرژتیکی، توسعه تجارت و تامین نظم و ثبات در ولایت نارام شینجان ارزیابی می‌کند. در حالی که کشورهای غربی و حتی روسیه در نزد کشورهای آسیای مرکزی شرط‌های سیاسی می‌گذارند، چین خاموشی اختیار نموده درباره هدف‌های سیاسی و موقع‌گیری‌اش چیزی نمی‌گوید. پکین به کشورهای نیازمند آسیای مرکزی قرض‌های امتیازدار پیشنهاد نموده، در مقابل به اشیای خام منطقه دست می‌یابد. در بعض برقیه های دیپلماتی ایالات متحده امریکا که اخیراً به واسطه سامانه ویکیلیکس به تب رسیده اند، گفته می شود از احتمال دور نیست که چین به قرقیزستان 3 میلیارد دلار پیشنهاد نموده، در مقابل منع فعالیت پایگاه هوایی ایالات متحده امریکا در بیشکک را طلب کند. برقیه 13 فوریه سال 2009 ملاقات سفیر ایالات متحده امریکا تاتیانا گفیولیر با سفیر چین در بیشکک جنگ یانیان را تصویر می نماید که در آن خانم گفیولیر پیشنهاد 3 میلیارد دلار را یادرس کرده است. مؤلف برقیه می نویسد با آشکار شدن این تشبث احتمالی چین، سفیر این کشور مدت خود را گم کرده صحبت را به زبان چینی ادامه داده است. سپس وقتی سفیر آمریکایی درباره مذاکرات ادامه فعالیت پایگاه حرف می زند، سفیر چینی می گوید مشکل پول است. همان 150 میلیون را در شکل پول نقد به آنها دهید و میبینید که پایگاهتان برای ابد باقی میماند. در ادامه صحبت شورای قرقیز حوادث سال 2005 را مثال آورده میافزاید زمانی که اسلام کریموف زیر فشار بین المللی قرار داشت و ممالک غربی تحقیق مستقل خونریزی اندیجان را طلب میکردند، چین پرزیدنت ازبکستان را به زیارت از این کشور دعوت نموده تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ازبکستان را وعده داد. چولپان اورزبکوا ادامه می‌دهد که این سیاست چین یعنی سرمایه گذاری های بدون شرط گذاری به رهبران خودکامه کشورهای آسیای مرکزی خوش می‌آید. در جواب کشورهای آسیای مرکزی خشونت های ولایت شینجان و تعقیب جدای خواهان اویغور را کار داخلی چین ارزیابی می‌کنند. اقتصاد در حال رشد چین کشورهای آسیای مرکزی را همچون گرو تامین مواد سوخت و اشیای خام بررسی نموده، پکین در فکر بنیاد لوله‌های نفت و گاز در این منطقه است. سال 2009 قزاقستان از چین 10 میلیارد دلار قرض برای پشتیبانی اقتصادش دسترس نمود. خود همان سال لوله 3000 کیلومتری نفت میان قزاقستان و چین تکمیل یافت که امکان دارد روزانه تا 200 هزار بریل نفت را به چین انتقال دهد. همین گونه لایحه‌ها و قرض‌های با امتیاز چین به دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز تقدیم شدند. بعضی کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند که هنگام تکمیل این لایحه‌ها چین کارگران خود را به این کشورها می‌فرستد و معلوم نیست که بعد اجرای کار آنها به وطنشان برمیگردند یا خیر. شورای قرقیز خاطر نشان می‌کند که فعلا در قزاقستان 300 هزار و در قرقیزستان 200 هزار کارگر چینی به سر می‌برند. در ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان جمعاً 150 هزار متخصص چینی کار و زندگی می‌کنند. چولپان اورزبکوا سوال می‌کند که آیا بعد انجام کار این مهمانان به وطن باز خواهند گشت؟ او نظر یک خواننده سامانه رادیوی آزادی را تکرار می‌کند که اگر از احتیاط کار نگیریم، روز به یکی از مضافات‌های چین تبدیل خواهیم یافت.
پیامدهای احتمالی بالا رفتن نفوذ چین در کشورهای آسیای مرکزی از نگاه یک تحلیلگری قرقیز.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و اکنون از مناطق تاجیکستان. ساکنان بدخشان سال گذشته نظر به سالهای پیشین تقریبا دو برابر بیشتر سنگهای گرانبها را به حکومت سپردند. این روند چگونه جریان میگیرد و پیدا کردن این سنگها تا کجا آسان است؟ از گزارش خبرنگار ما در شهر خاروغ میرزا جلالی شاه جمال میشنویم.
از ساکنان بدخشان تا سال گذشته دو مرتبه زیادتر سنگهای گرانبها خرید و به خزینه ثروت حکومت جمهوری سپرده شدند. بنا به اطلاع مسئول نقطه خرید سنگهای گرانبها نزد وزارت مالیه در خاروغ، محمد یوبخان صمدوف، برای خرید سنگهای گرانبها از دست مردم مبلغ بیشتر از 300 هزار سومانی پرداخت شده، از همه زیادتر سنگهای گرانبها یاقوت خرید و به خزینه ثروت وارد گردیدند. بدخشان از قدیم بالای اوتاشنگ خوش شهرت داشت، ولی سالهای آخر قیمت و درخش زیبای سنگ دیگر یاقوت به دل اوتاش و بسرو وسوسه انداخته، جویندگان زیادی در آرزوی به دست آوردن آن هستند. با گفته گیولوگ خوشم خسروف، رنگ سرخ خونین، شفافیت و مستحکمی قیمت یاقوت را از لال بالاتر و در برابر سنگ گرانبهاترین الماس میگذارد.
یاقوت از لال فرقش در امین است که یاقوت ازیت رنگ خود سرخ خونین است.
سردار کارخانه کارکرد سنگ خاروغ قیمشو پرپیشوف میگوید که هنوز دو سال قبل متخصصان شرکت جم است در کن یاقوت سنیژنی کور میبردند، اما با پایان یافتن ذخایر آموخته شده کن و درجه تو اسرزنوک شده، ضرورت آموزش ذخایر نه به وجود آمده، استخراج یاقوت در کن قطع یافته است. وی بیان کرد
ذخیره تموم شده، برای همین مجبور شدن که اسد بود پاسکو و اتراد تشکیل کنند که کور چیز تصدیقاتی تشکیل جستجوی تشکیل کنند، همین ذخیره اصحاب کنند. سال گذشته تماما کرد برامان نتوانستند، از سبب نبودن مبلغ کور کردن نتوانستند.
در امین اول بلاخته خرید سنگوی گرانبها در خوروغ یا قوت رو ساکنان نوایش کوش مروش قلعه، ولی بیشتر از اما نویه مرغوب سپردند. سلطان شو پسریج و ساکنان نویه مرغوب تایید کرد که برخی جوانان معالی با بل زاغنول مسلح گردیده در گرد و اطراف کن او به جستجوی یاقوت میپردازند. و افزود
کار آسان نیست که اول بوجه مثال میخوایم بنزین قیمت و بنزین کوفته اموجا رفته خو نمیبرد، برای که خنوکی بسیار خنوکی خو نمیکنه، 40-50 گرد شمال قطعی هست، این شمال قطعی اموجا میویم با یک هفته اموجا بلنیت دار باید اگر رزق شما باشد میوبند، نه باشد نمیوبند.
شبا در کجا میستن؟ در درون بوشکا ها؟
شبا درون بوشکا میستن، بعضی هم خیمهشه که یک هفته میستن یورت خشان میبرن.
با گفته خورشید اکس وکن شهر خوروغ که بخرید و فروش سنگوی گرام با مشغول است، قبلا وی به قرغزوی که در دست یاقوت داشتند عوض و اسد میبرد، اما انگامی که خودش با جواندگان یاقوت به کن رفتند و شب را در بوشکه اوانی گلخان افریخت ریز کردند و پس از تیریز با لبو و دستوی از سردی کفیده و خولی برگشتند، قیمت به دست آوردن این سنگ گرانبها را با پررگی احساس کرده است. بنابر اطلاع اداره اقتصاد مقامات ولایتی، اخیراً اوریون بانک در همکاری با یک شرکت کوریایی برای اجرای کار اکتشافی در کنهای یاقوت مرغوب مجوز دریافت کرده است. با فکر کارشناسان تا انجام آموزش ذخایر نو کن یاقوت و شروع استخراج با نظام آن، یاقوت را تنها از دست ساکنان محلی دریافت کردن ممکن است. نقطه های خرید رای قانونی جلوگیری قاچاق این سنگ گرانبها به افغانستان، چین و قرغیزستان و واردات آن به خزینه ثروت های جمهوری ارزیابی میگردد که از طرف دیگر بله مشکلات سنگین اجتماعی ساکنان کمک میکنند. اخیرا بغیر از مرکز ولایت در نوای مرغوب نیز نقطه خرید سنگوی گرانبها کشوده گردید. میرزا جلال شاجمول، رادیوی آزادی، خوروغ.
مشکلات کشف سنگهای گرانبها در بدخشان. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش این نشر بخش خبری مجله بامدادی روز یکشنبه 16 ینوری سال 2011 میلادی پایان می‌یابد و ما از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برای شما دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی هم تهیه کرده‌ایم.
Tell me about